بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از خواسته های جدی انسان که بعضی وقتها وسیله است برای رسیدن به دیگر خواسته ها، بعضی از اوقات هم مستقلن مطلوب انسانه، رسیدن به رهایی و آزادی است. حالا کلمه آزادی بیشتر استفاده میشه، ولی رهایی قدرتمندتر از آزادی و فراگیرتر از آزادی واقعا تمایل عمیق انسانه. رهایی از رنجهای درونی و رنجشهایی که برای انسان پیش میاد و رهایی از رنجهای بیرونی و موانعی که بیرون وجود انسان در محیط پدید میاد. این رهایی خیلی برای انسان مطلوبه. آدم ها خیلی زود ممکنه بپذیرن رهایی به صورت مطلق وجود نداره، پس ناامید بشن و به یک زندگی حداقلی بپردازن و دیگه دنبال رهایی نباشن. ظاهرا دنبال رهایی نیست، ولی واقعا هیچ انسانی نیست که رهایی رو دوست نداشته باشه. خیلی از اوقات بندگی خدا رو آدم‌ها کنار می‌گذارن، اطاعت از خدا، محدودیت‌های دین رو نمی‌پذیرن، به خاطر همین میل به رهاییه. میگه من برم خودم رو مقید به دینی بکنم که هر دقیقه می‌خواد من رو مقید به یک رفتار خاص، به یک وضعیت خاص قرار بده. رهایی خودم، آزادی خودم رو از دست میدم. انسان میلش به رهایی یک میل بسیار جدی و عمیقه. خب انسان شناسی ما چی میگه؟ میگه خدا هر میلی رو در وجود انسان قرار داده، یک حکمتی داشته و یک پاسخی این میل در جهان هستی و در نزد پروردگار عالم داره، یه پاسخ بسیار مناسب. بعضی از تمایلات هست در وجود انسان‌ها، تمایل اصیلی نیست، مثل تمایلی که اسمشو میگذاریم حسادت. حسادت تمایل خوبی نیست. آدم دوست داشته باشه رقیبش یا هر کسی که تصور میکنه رقیب او میتواند باشد نابود بشود. این حس در وجود انسان اصیل نیست، بلکه انسان از یه چیزای دیگه میترسه که میفته توی حسادت. از فقر میترسه، از محرومیت میترسه. کسی توپشو پر بکنه شاید دیگه حسادت نکنه. حسادت یکی از ریشه های بسیار محترمش حس رقابته. رقابت خیلی خوبه، انسان با حس رقابت آفریده شده، که البته موضوع صحبت‌های صبح ماست، من الان وارد اون بحث نشم. این حس رقابت، مسابقه ای زندگی کردن، خیلی انسان رو سر حال میاره و دیدید بچه‌ها هی دوست دارن با این رقابت‌ها زندگی کنن و زندگیشون رو با بازی مسابقه شروع می‌کنن. اصلش چیز خوبیه. اون وسط اداوت پدید میاد، اون چیز بدیه. اون وسط حسادت پدید میاد، اون چیز بدیه. اون احساس اصیل نیست. ولی میل به آزادی احساس خیلی اصیلیه. ممکنه برخی از عالمان دینی این حس رو باش بد برخورد کرده باشن. حس آزادی رو، حس حالا از کلمه آزادی بالاتر رهایی، حس رهایی رو تفسیر کرده باشن به فرار از بندگی خدا. خب این تفسیر غلطیه و بعد این تفسیر موجب میشه هر انسانی که تو خودش میل به رهایی میبینه از این دین و از این بیان دینی و از این عالم دینی بدش بیاد. بگه این چه چیز بدیه مگه، بذار من داشته باشم اینو دیگه. ما باید واقعا، حالا این دیگه ترجیح بند عرایز بنده شده، شاید دوستان حوصله‌شون سر بره از این همه تکرار حقیر، واقعا باید در ادبیات دینیمون تجدید نظر کنیم. یک اصولی داره تبیین دین، یک اصولی داره تفسیر قرآن، یک اصولی داره تبیین حقایق دین. از اون اصول تخطی نباید کرد. اون اصول یکی از نتایجش اینه که موجب میشه انسان به زبان قوم خودش سخن بگه، و اگر شما بخوای به زبان قوم خودت سخن بگی، یه سری چیزا هست سر زبان مردم افتاده. پر بیراه که نیست هیچ، اصلا بیراه نیست. اتفاقا باریکلا که اینو گفتی. بعد آدم متاسفانه تو برخی از بیانهای دینی مقابله‌های ناشیانه و عداوت برانگیز میبینه. در حالی که انسانشناسی دقیق و عمیق میگه میل به رهایی در وجود انسان ممکنه یه جاهای آسیب داشته باشه، ولی من به شما عرض کنم آسیبش کمتره از عدم میل به رهایی، که اون عدم میل به رهایی در وجود یه انسانی موجب بندگی خدا بشه، اون آسیبش بیشتر. هرچند الان فعلا این میل به اطاعت در این آقا موجب بندگی خدا شده به ظاهر، ولی این یه آدمیه که زود بنده غیر خدا هم میشه، ارزون میفروشه. ولی میل به رهایی رو در هر کس دیدی تقویتش کن، تقویتش کن تا به جایی برسه که به رهایی مطلق عاشق بشه. آخه متاسفانه آدم‌ها تمایلات خودشون رو به وضعیت مطلق نمیرسونن. مثلا طرف میره تو رشته هنر و زیبایی و اینا، غرق زیبایی میشه. خب این خوبه، اگرچه ممکنه بگی به خاطر زیبایی مثلا دین و رفتارهای درست و سبک زندگی درست و کنار گذاشته و مثلا دوچار شعار هنر برای هنر شده، ولی نه، اگر کسی همین زیبایی طلبی رو نصف نیمه نداشته باشه، مطلق داشته باشه، قطعا به خدا میرسه. و خاک بر سر کسی که این زیبایی مطلق رو نخواد، اون زندگیش چقدر وحشتناک میشه. اون زندگیش چقدر وحشتناک میشه که رهایی مطلق رو نخواد، دیگه نمیخواد عارف بشه. میگه حالا من چه نیازی هست مثل مرحوم قاضی بشم؟ بابا شاگرد مرحوم قاضی دست میزد، مثلا میدید انبر دم دستش نیست، آهن گداخته رو در میآورد بیرون، سلطه داشت بر این که این آهن گداخته دست او رو نسوزونه، بر قوانین فیزیک در عالم سلطه داشت. تیول ارز چیه؟ رهایی از این مقیدات فیزیکی. چیز بدیه مگه؟ خاک بر سر ما که یه همچی رهایی رو نمیخواییم، بعد ما بگیم رهایی نخواه، رهایی نخواه، بیا بنده خدا شو. آقا نه، اتفاقا رهایی بخواه، رهایی بخواه، بندگی خدا هم ابزارشه، نه ترس، بیا باهاش. برخی از خواسته های انسان ها خواسته های اصیلی هستن، دین رو نباید مقابلش قرار بدیم، چون دین مقابلش نیست. نه اینکه چون طرفدار دین بشن ها، خیلی فرق هست، چون دین مقابلش نیست. اینم یه تفسیر دیگری از دینه، به زبان این بنده خدا اومده. حالا یه کمی مقام معظم رهبری به ما جرأت داد تا این چند روز قبل که درباره تبلیغ سخن گفتن و خودشون هم یک روش جدیدی در تبلیغ دین به کار گرفتن، مثلا برگشتن به غربی ها گفتن شما لیبرال نیستید، به جای اینکه بگن لیبرالیسم چیز بدیه، اسلام مقابل لیبرالیسم بگذارن، فرمودن شما لیبرال نیستید. خب این خیلی بهتره، چون یه محسناتی تو لیبرالیسم هست، هرچند خیالی، هرچند تقلبی، بالاخره کلی مردم عالم رو فریب دادن. این نمیتونست مطلقا حرف بدی باشه و کسی رو فریب بده. اینکه سر کار گذاشته ملت‌ها رو، چون چهار تا حرف خوب توش هست و اونایی که ادعای لیبرالیسم دارن همون هم ندارن، همون بخش‌های خوبش هم ندارن. اینجور راحت برگشت به اونا گفتش که شما لیبرال نیستید، این سبک تبلیغ دین کار رو خیلی بهتر میبره جلو. روشش هم قرآن فرمود، قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیاید وجه مشترک ها رو اول بگیریم. خب مگه آقا من درآوری کسی رهایی بخواد بگیم این هم یک تفسیر دیگری است از دین؟ مگه هر کسی تفسیر دینو از شکمش میتونه در بیاره؟ بله اتفاقا، حالا شما گفتی شکم، من محترمانش رو میگم، تفسیر دین در دل آدمی است. این حضرت ابراهیم خیل الرحمن است که میگوید این ستاره خدای من است، این خورشید خدای من است، این ماه خدای من است. بعد میگوید نه، اینها خدای من نیستن. از کجا فرمیدی؟ از دلش در آورد. انی لا احب الافلین، اینها غروب میکنن، من غروب کننده رو دوست ندارم. وقتی من دوست ندارم پس معلوم میشه اون خدا نیست. عجبه، خیلی این حرف عمیقیه، این آیه قرآنه. روش تبلیغ و تبیین حقایق دین، به دلت مراجعه کن. عرض کردم، دوباره میگم، الان میشینن پشت سر ما صفحه میذارن، حالا اون صفحه ها مهم نیست، برای سرگرمی خودمون دارم اینجوری حرف میزنم که فلانی گفتش که هرچی دلت بخواد اون تفسیر دینه، یا تفسیر دین رو بر اساس دل بخواهی های متعدد میشه گفت. هرچند کم و بیش من دارم اینو میگم، ولی این با یک دقتی باید همراه باشه. هر چیزی که دل بخواهی آدم هاست اصیل نیست، اینو گفته باشم. در کنارش بسیاری از اموری که انسان ها دلشون میخواد و اتفاقا مقابل دین قرار میگیرن به خاطر اون دل بخواهی، شما بدونید تو اون دل بخواهی یه حسنی هست، ولی زورش نمیرسید اینو مقابل دین بگذره. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، از بحر طمع بال و پر خویش بیاراست. آخرش گفت چی؟ این تیر چجوری به من رسید؟ نگاه کرد دید که پر خودش تو اون تیره، گفت از ماست که بر ماست. یه چیزی از خود دین میذارن تو اون تفکر الهادی مقابل دین. یادتون باشه مثلا میومدن جلو انبیا وای میستادن، گفتن چی؟ گفتن یه آدمی مثل ما پیغمبر بشه. این طلب تساوی بین انسان‌ها و این عدالت خواهی اصل کسی بدی نیست، اون داره سوء استفاده میکنه. اتفاقا تو دینه که میگه انسان‌ها با هم فرق نمیکنن، اینم اومده سوء استفاده میکنه ازش، میگه تو با من چه فرقی میکنی؟ تو چرا باید پیغمبر بشی؟ اصلش حرف خوبیه، الهی که تو اینو مقابل سلاطین و فرائنه هم بگی، مقابل یزید هم بگی، اونجا نمیگی آخه این حرفو. ولی اصل این که با این حرف اومده جلو پیغمبر و وایستاده، مثلا میگه آقا ما بر دین آبا و اجدادی خودمون هستیم، دین آبا و اجدادی ما اینجوری نبوده. ببینید حالا اینو ما در بس مسخره میکنیم میزنیم کنار، آیه قرآن هم بهشون میفرماید اگر پدر و مادر شما، آبا و اجداد شما اشتباه کردن، بازم اونا رو دنبال میکنی؟ این اصلش چیز بدی نیست که تو اینقدر اصیل باشی، به پیشینیان خود و نیاکان خود افتخار کنی، خوبی در آنها ببینی، بر خوبی آنها. اصلش چیز بدی نیست، اینجا داره مصرف بد پیدا میکنه. و اینکه با این حرب میان جلوی دین وای میستن، شما بدون اون حرب قدرتش رو از اون بخش حقش گرفته، نه از بخش باطلش. با آزادی میاد جلوی دین وای میسته، تو این آزادی یه بخش حقی وجود داره که زورش میرسه جلوی دین بیسته، قدرت بهش میده. اون بخش حقشو بگیر. حتی دین نمیگوید آن بخش حق مجموعه سخن باطل تو، من آن را هم قبول دارم. دین میگوید آن را بهتر قبول دارم، بیشتر قبول دارم. من نمیخوام خیلی بحث رو تو این زمینه شلوغش کنم و اضافه کنم. ببینید، طرف به خاطر شهوات میاد جلوی دین میایسته. شما باید بهش بگید چی؟ دین ممنوع کرده شهوتو. میگه حتی در شهوات من احساس خوبی پیدا میکنم. شما باید چی بهش بگی؟ میگه اتفاقا دین نه تنها میخواد تو احساس خوبت از شهوات از بین نره، بلکه احساس خوبت از شهوات بیشتر بشه، عمیق‌تر بشه، دائمی‌تر بشه. تو چرا دین رو به خاطر شهواتت کنار گذاشتی؟ حتی در شهوات هم تو رو عمیق‌تر و اصیل‌تر و پایدارتر خواهد کرد. دیگه بدترین حرفا هم یه حرفای این چیزاست دیگه. نه اینکه دین در هر زمانی به یک شکلی در بیاد، نه، حقیقت دین این گونه است که ابعاد گوناگون دارد و انسانها از زوایای مختلف با دین ارتباط می توانند برقرار کنند. ما این زاویه ها رو باید بشناسیم. میل به رهایی در وجود انسان مقدسه. هر جا این میل مقدسه به رهایی از بین رفته، انسان‌ها دچار دو مصیبت خیلی بزرگ شدن. یک، ظلم سلطه طلب‌ها. آقا تو چرا این ظلم رو پذیرفتی؟ حالا ما انشالله شب‌های بعد خواهیم رسید چه ظلم‌های خاک بر سری رو از دم پذیرفتیم، مثل این قوانین بروکراسی و اداری و این نظم‌های غیر انسانی که در عموم سازمان‌ها و مؤسسات و در سبک زندگی ما یه اصل شده. خیلی روکش و خوشگلی هم سرش می‌گذاریم به نام نظم و قانون و رعایت حقوق دیگران و اینا. روکششه. حقیقت نظم و قانون و این چیزا هم چیز خوبیه ها، ولی نه اینجوری. خلاقیت‌ها رو سوزونده، پدر حساب بچه رو در آورده. میل به رهایی وقتی از بین رفت، تو خیلی ظلم ها رو میپذیری. این یک مصیبت بزرگ. و میل به رهایی وقتی از بین رفت، نه تنها رنج های بیرونی و تحمیل های بیرونی رو راحت میپذیری، بلکه با رنج های درونی خودت هم خو میکنی و میگی خب دیگه طبیعی آدم این مقدار قصه رو که داره که. نه نه نه، کی گفت آدم این مقدار قصه کفره که؟ خیلی بده، نشاطت کو. بعد این میل به رهایی وقتی در یک فرد از بین رفت، من چجوری اونو دیگه به خدا دعوت کنم؟ خیلی ها فکر میکنن میل به رهایی در وجود انسان مانع دعوت به خداست، مانع پذیرش بندگی خداست. نه نه، دقیق نگاه کن به میل به رهایی. اصلا نمیخوام شما رو معطل کنم. اون لحظه هایی که شما گریه میکنی برای امام حسین و لذت میبری، اون لحظه های رهاییه که تو دنیا به این سادگی گیر نمیاد. اون مشروبات الکلی که میخوره میخواد ذهن خودش رو رها کنه از خیلی از فشارها، یک عملیات فیزیولوژی برای چشیدن یه ذره از اون میل به رهایی که خدا البته خیلی غضبناک میشه، میگه آخه چرا از این طریق من تو رو انسان آفریدم، تو میتونی مستانشو شراب طهور بنوشی، اصلا به بالاتر از این مستی و لذت بیشتر از لذت این مستی بد دسترسی پیدا کنی، چرا خودتو نابود میکنی؟ به همین دلیل غضب میکنه. ولی اصل چیزی که اون دنبالشه چیه؟ همین رهایی. انسان ها چه کارهایی میکنن بر رهایی؟ بعد میبینه هیچ کدوم از این کارها نتیجه نمیده. اونایی که رها هستن اولیاء خدا. چقدر رهاست.
حضرت مسلم ابن عقیل رها. آقا شما تا قبل از نماز مغرب و عشا این همه یار داشتی، الان چی مگه؟ آقا تو خیلی رهایی، خیلی آزادی، یعنی یه جلبه از این رهایی دیگه. استرس نگرفت تو شما رو؟ قصه چی؟ اندوه چی؟ اون لحظه که داشت گریه میکرد گفتن برای چی گریه میکنی؟ مرد که تو جنگ گریه نمیکنه، جنگ همین جوری ها رو هست و فلان و اینا. گفت نه من خودم که گریه نمیکنم، رهاتر از این حرفام. من چون نامه نوشتم آقا بیاد، قصه اون آقا رو میخورم. اونم مثل گریه کنهای امام حسین تو جلسه روزه داشت تو اوج رهایی سفری میکرد لحظاتش رو. مگه ما جلسه امام حسین میایم برای چی؟ برای رهایی میایم دیگه. میبینیم بعضیا میگن ای حسین با شنیدن نام تو ما مست میشویم، این شراب طهوری است که مثلا آب نوشیدنی نیست، شنودنی است. از این حرفا قشنگ میبرن تو شعر میگن گاهی. ما به کجا میخوایم برسیم؟ ما به امیر رهایی ما میرسیم. امام زمان رو چرا صدا میزنیم؟ برای اینکه ما رو به این رهایی برسونه دیگه. عدالت بعد از این ظلم و جور یعنی اون رهایی. مگه ما حرف دیگه ای داریم؟ مثلا میل به رهایی میل بسیار برجسته است. بعد تو این عالم الگوی ما برای رهایی کیه؟ اول خود خداست. ما در مورد خدا چه حرفایی میزنیم تو ادعیه؟ ائمه خدا مناجات که میکنن با خدا، آرزوهای خودشون دارن میارن رو. تو دعا آدم مایه‌ای که داره رو میاد، میگه خدا تو که مسئول نیستی، تو که کسی ازت سوال نمیکنه، تو هر کاری دلت بخواد میکنی. یغفر لمن یشا، تو هر کی دلت بخواد میبخشی، هر چقدر بخوای روزی میدی. تو که تو رهایی، تو رهایی، آرزوی من، بوت من، عشق من، اصلا من خوشم میاد از تو که رهایی. رهایی و البته ظلم نمی کنی. دوباره تو ادعیه هست، تو میتونی بزنی و نمیزنی، تو رهایی. تو میتونستی اعتنا نکنی و اعتنا کردی، تو رهایی. اصلا کارهای خوبت از این جهت قشنگه که رهایی و این کارها رو میکنی، مجبور نیستی. تو دعای عرفه امام حسین علیه السلام محتاج من نبودی اینقدر برای من کار کردی، تو رهایی. اصلا ادعیه رو شما نگاه کن، حالا دنبال واژه رهایی نگرد، تفسیر کن، نگاه کن چه خبره. عشقش خداست چون خدا رهاست. بعد خدا دیدی از رهایی خودش تو قرآن چجوری برای ما قیافه میاد، میخواد ما رو جذب کنه دیگه. یهدی من یشا، یوزل من یشا، یغفر لمن یشا، یرزق من یشا. بله، به غیر حساب. هازان بن فضل ربی، این اضافی خودم دادم، به تو نخواستم، اینم به اون بدم. ما زیاد خواستیم. آقا این که استجابت دعا نیه، فضلمونه. استجابت تو دعا کردی، من استجابت دعای تو هم دادم دیگه، چی دیگه صدا در نیاد. حالا به این چرا دادی اینقدر بیشه؟ من فضلم دادم دیگه، به تو چرا ربطی داره؟ خوب دل میبری جلوی ما، ما همینجوری دوست داریم بشی. میفرماید خب راه من به تو نشون میدم، تو هم مثل من بشی. یادتون باشه لا اله، رفتید در خونه امام حسین، در خونه امام زمان، اینا هم در یه مرتبه تجلی اسماء پروردگار هستند و وجه الله هستن. رهانا بگو آقا یا ابا عبدالله دست خودت ها، به این ور اون ور نگاه نکن، به پرونده خود هیچ کی هم ازت هیچ سوالی نمی کنه، تو آزادی، بزن بریم. ما اصلا تو که به هیچ چی کار نداری، که خدا تو رو آزاد کرده. شما که یا ابا عبدالله من اصلا جسارت اینجوری، عباس تو از هفت دولت آزاده، بسم بریم. میل به رهایی در وجود انسان. راستی اول محرمیه از خدا بخواید خدا از غمهای دنیا رهاتون کنه، برسید به غمهای حسین. خیلی ها یا ابا عبدالله ما اگر برای تو کم بذاریم یعنی گرفتاریم، اون گرفتاری های ما رو برطرف کن، رها بشیم.
میام در خونه تو، اگه جای دیگه رفتیم
آقا مگه امام حسین نیاز داره تو بری؟ نه امام حسین چه نیازی داره، این چه حرفیه میزنی؟ پس چرا باید حرف تو رو گوش کنه؟ امام حسین خودش به اون رهایی مطلق رسیده، دوست داره دیگران رو هم به این رهایی برسونه، اصحابش رو هم شب عاشورا به رهایی رسوند. اول که رهاشون کرد، برید برید استرس نداشته باشید، رو در وایسی نداشته باشید، اول توی مرحله اینا اومدن معلوم شد که نه اینا واقعا علکی گیر نیفتادن اینجا، بعد مرحله دوم رهاسازی رو انجام داد، فرمود که پس بدونید فردا هیچ کدومتون درد شمشیر احساس نخواهید کرد.
آی آقا دیگه چه بهتر، برو به جنگ برای خودت. من که اول گفتم برو، من که این نگفتم که تو تشویق بشی بمونی، ولی دیدم ماشاءالله رهایی از ترسها از خیلی چیزا، بعد بهت خبر بدم. بعد مرحله سوم گفت حالا بذارید بیشتر رهاتون کنم. چیکار کرد؟ گفت بیا بهشت تو بهت نشون بدم دیگه، اصلا استرس اونورم نداشته باشی دیگه، برقصی دیگه، این جنگ نیستش که تو میکنی.
آقا اینا مستانه رها 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 چجوری برای امام حسین میجنگیدن. یکیشون اون قاسم ابن الحسن بود که میگو حالا لباس نمیخواد، زره نمیخواد، بابا بیخیال عمو بذار بریم. دیدی چی کار کرد؟ چه آتیشی سوزون تو خیمه ها.
ما رو هم رها کن. اصلا ما همین که اومدیم یه مقدار رهایی داشتیم که اومدیم حسین. ممنونتیم که اونقدر گرفتار نبودیم که نه. روایت برات بخونم. میفرماد خداوند متعال هر کیو دوست نداشته باشه در خونه خودش ببینه، انقدر گرفتارش میکنه که نتونه بیاد. شب اولیا بهشون تبریک میگم، بارکالله. من میگم شب اول محرمی ها خودشون اومدن، اونایی که شبای بعد میان هی امام حسین صدا میزنن عباسم برو بیارش، اکبرم برو بیارش. اینجوری تصور من اینجوریه. ولی روز عاشورا امام حسین همه رو رها میکنه و میاره. میل به رهایی رو گم نکنید، میل به رهایی رو مطلق کنید. رها از غم ها، رها از محدودیت های عالم هستی، هر محدودیتی نباید باشه اینو برای شما. آدم ها رو دیدی چه حریصانه میرن تو اینترنت؟ آقا اینترنت رو میخوان محدود کنن. نه ما را رها بگذارید. این میل به رهایی بنده خدا. آقای بهجت جالب بود که اصلا نیاز نبود صفحات بگرده، هیچ صفحاتی هم نمیشد براش محدود کرد، فقط اراده میکرد کجای عالم رو ببینه چیزهایی که هیچ کس نمیتونه ببینه، صفحات دل آدم ها رو. اصلا بیکار نبود بشینه این چیزا تماشا کنه. میلی به رهایی، آفرین. تو کسی دیدی بگو تو مال دینی ها، حواست هست؟ حتی دیگه کمی هم کفریات گفتیم دیگه، اگه میل به مستی هم که دیگه اوج خلسه رهاییست دیدی بگو تو میدونی چی میخوای، تو هنوز روزه امام حسین رو درک نکردی و الا میفهمی هیچ کجا مثلش پیدا نمیشه، و میفهمی چرا شراب حرام کردن، چون داری یه کار تقلبی میکنی برای رسیدن به نصف نیمه یه چیز معیوب و مضر. ما بحثمون درباره آخرین گام رهاییه. آخرین گام در حیات بشر، انسان خودش، تاریخ حیات بشر، آخرین گام برای رسیدن به رهایی چیه؟ حالا فعلا تو رهایی گیر کردیم، خود رهایی چی هست و بعد این میل به رهایی است که باید در خودمون بیدار کنیم، درسته؟ این بعضی هم که مقابله با حجاب و قانون حجاب و اصلا به جای اینکه میگن حجاب قانونی رو ما قبول نداریم، میگن حجاب اجباری رو قبول نداریم، یه رندی میکنن به خاطر اون میل به رهایی.
اینا هم از همین باب دیگه، میل به رهایی خیلی چیز خوبیه، ای بده بهش میرسی اینجوری، اگه میرسی به فرما. به چی میخواستی برسی؟ در این که یرید الانسان لیفجر امامه، چرا میخوای جلوی خودتو باز بکنی؟ میفرماید قیامت رو انکار میکنه، میخواد راه خودشو باز کنه. خدا در واقع مسخرش میکنه که بنده خدا تو میخوای راه خودتو باز کنی، لیفجر امامه، مسیر خودتو باز کنی، چرا قیامت رو انکار میکنی؟ برعکسه که اصلا قیامت تو بهش معتقد باشی یه قدرت رهایی بهت میده. دیدی این سردار سلیمانی چه رهایی رسیده بود؟ بعد اینا به خاطر اعتقاد به قیامتش بود. برعکسی چرا تو؟ خود این یه تیکه ساد خدا میندازه تو سوره قیامت، میفرماید تو چرا؟ انسان میخواد راه خودشو باز کنه، بعد چیکار میکنه؟ انکار میکنه قیامتو. تو فکر میکنی قیامتو رو محدود کرده؟ این چجوری فکر کردی؟ تو کجا رفتی کلاس اصول عقاید؟ این چه اصول عقایدی به تو یاد دادن که اثر ایمان آوردن به معاد بهت نگفتن؟ چه قدرتی برای انسان ایجاد میکنه؟ بعد خود معاد، خود قیامت، اونجا دیگه اصلا اوج رهایی، فیها ما تشته الانفس، تو بهش دیگه هر چی دلت بخواد. اگر هر چی دلت میخواد چیز بدی بود، خدا میذاشتش تو بهشت ما رو بهش تشویق میکرد؟ خب من مثلا یه آدم مرده ای شدم که هر چی دلم میخواد را دیگر دنبالش نمیروم، خب این دیگه تو چجوری تشویقت کنم به بهشت؟ فیها ما تشته الانفس. رهایی چیز خوبیه. بعد چه آثاری داره؟ حالا این رهایی اتفاق بیفته چی میشه؟ رهایی از رنج، رنجهای درونی، بذارید بگم رهایی از رنجش که آثار رنجها در روح انسان است. مرنج و مرنجان شنیدی؟ رهایی از رنجش و رهایی از رنجهای بیرونی. حالا رنجهای بیرونی رو چجوری آدم برطرف بکنه؟ بعضی هاشون میره بیرون رنج رو عبه میبره، ظالمه میزنه در گوشش. ابا عبدالله الحسین علیه السلام با بنی هاشم رفتن سر یکی از کاروانهایی که مالیات میبرد برای معاویه، گرفتن دادن به فقرا، یه نامه کوتاه نوشت به معاویه، این اموال مال مردم بود، گرفتن دادن به مردم. همیشه که آدم نباید بشینه جلو ظالم مسمس بکنه که، تعملش بکنه که، گرفت خودشو و خیلی ها رو رها کرد از غم. حالا بعضی وقتا رهایی هم راه شمشیره. بالاخره فلسفهش رهاییه. منو مذمت نکنید بگید که آره تو هر موضوعی رو انتخاب میکنی میاری اینو محور عالم قرار میدی. نه، این مال زو ابعاد بودن حقیقت ناب دینه. یک گوهریست که از هر بعدی میشود به او نگاه کرد. فقط کافیه در اون بعد رعایت بکنی شما مطلق بودن رو. رهایی مطلق خود خداست، رهایی مطلق خود خداست. و راهش کجاست؟ حالا یک کمی تشویق کنیم برای، البته حس رهایی حس خوبیه بدون اینکه نتیجه خاصی داشته باشه، ولی نتایجی هم داره. حس رهایی حتی اگر نخواد رنجی رو هم در ما از بین ببره قشنگه. اینو در خودمون بیدار کنیم. حس رهایی حتی رنجش درونی رو هم نخواد از بین ببره زیباست. خب ولی نتایجی هم داره. جدای از این که حس رهایی زیباست و یک نیاز برجسته است که ما باید در خودمون بیدار کنیم و تو سری خوردن موجب میشه آدم کوتاه بیاد از حس رهایی، لااقل منو از این زندان یک متری بگذار تو زندان دو متری، بعد میذاردت از زندان یک متری تو زندان دو متری، قرب و صدقش میری الهی دورت بگردم که بابا بدبخت بیا بیرون از زندان. موضوع اینه که تو از زندان بیا بیرون.
چرا زندگی خاک بر سری داری آخه؟ حس رهایی خیلی خیلی مهمه، خیلی اصیله، خودش زیباست ولی فوائدی هم داره. یکی از فوائدش چیه؟ که همه فوائد وجود انسان رو متجلی میکنه، استعدادهای انسان رو شکوفا میکنه، من جمله انسان رو قدرتمند میکنه، من جمله انسان رو لطیف میکنه، مهربان میکنه، من جمله انسان رو ببینید گفت کی شعر ترانگیزت خاطر که حزین باشد. من اگر درگیر غم و اندوه بی خود باشم که نمیتونم شعر زیبا بگم. خب قرآن هم همینطوره، برو قرآن بخون، نوشته تو روایت وقتی خواطر تو رو رها کردن، درگیری های ذهنی، نگرانی ها، استرس ها، تمایلات بی خود همه تو رو رها کردن، اون موقع بشین قرآن بخون یا این احساس رو در خودت ایجاد کن. بعد من به شما این چیزی بگم، مثل باران عشق خواهی ریخت. چرا؟ دیگه حالا دیگه علتشو دیگه بیخیال دیگه. این اون حالات رهاییست. وقت امیرالمومنین براش می نشستن قرآن می خوندن، این پیراهنش خیس می شد یا پیراهنش رو عوض می کرد. چی دارن قرآن می خونن؟ نازک دل شده بود. رهایی انسان رو نازک دل می کنه. برای یه چیزایی گریه می کنی، این بچه ها، این بچه ها رو دیدی؟ آقا سرعت گرم شدن موتورش برای هق هق کردن اینقدر بالاست، آدم میگه این اندوه چند ساله تو در خودت جمع کردی که الان داری اینجوری گریه میکنی؟ بچه تو اصلا چند سالت هست مگه؟ این بغضی که داری گریه میکنی 40 سال غم میخواد پشت سرش باشه، تو 4 ثانیه هم نشد از این باشی. پیغمبر اکرم میگه من بچه گریه میکنم، گریه کردنش خوشم میاد. آخه مشتی گریه میکنه، مثل امیرالمومنین گریه میکنه. یعنی چی؟ دوباره گریه بحث نیست، بحث اینه رهایی موجب لطافت روح میشه. آقا قلابی رهایی هم یه کمی قلابی لطافت روح به آدم میده دیگه. من که مثل حافظ و سعدی و دیگران و مولوی نمیتونم بعضی از تشبیه های معقول به محسوس بکنم که متهم بشم، بیخیال. رهایی انسان رو لطیف میکنه و قدرتمند. صلابت و نرمی دو تا ویژگی کاملا متضاد. خیلی محکم میشی، قدرت‌های وجودی خودتو پیدا میکنی. و بعد یه کار دیگه هم میکنه، اونم متضاده، هم خوشفهمی میاره رهایی، هم خلاقیت. چون آخه میدونیم معمولا کسانی که خلاق هستن زیاد خوشفهم نیستن. یعنی خوشفهم منظورم میدونید چیه؟ مثلا حافظه قوی نداره، نمیتونه اطلاعات زیادی گسترده جمع بکنه، حوصله نمیکنه، اینجوری منظورم نفهم نیست. بعد اونایی هم که خیلی میرن دنبال جمع‌آوری حافظه، یعنی جمع‌آوری اطلاعات و حافظه‌شون رو بهشون اهمیت میدن و اطلاعات دارن جمع کردن، یعنی خلاقیتش از بین میره. این کلاسایی که پرخوانی میکنن، دانشگاهایی که پرخوانی میکنن، خلاقیت رو از بین میبرن. مثلا دانشگاهی که خیلی اجبار میکنه تو باید اینا رو یاد بگیری، این دانشگاه قسم حضرت عباس خورده یا مثلا حضرت ابوالفضل نذر کرده که نظریه پرداز بیرون نده، نمره ها رو گرفته، میخواد مراقب باشه کسی نظریه پرداز نشه، پدر حساب بچه رو در میاد، تو باید هم اینا رو حفظ کنی. ولی رها بشی جفتش درست میشه. هم خوش حافظه میشی هم خلاق. خیلیه. هم جزء نگر میشی هم کل نگر. آقا این خیلی جالبه. این اصلا یه چیز دیگه است. رها بشی چه فوایدی داره؟ از نظر ذهنی کل نگر و جزء نگر جفتش حل میشه. از نظر فکری خلاق میشی. از نظر حافظه خوش حافظه میشی. اینا همه فواید رهاییه. حالا شما جرأت داری بگو من میخوام دبیرستانی بزنم که تو اون دبیرستان هیچ آموزش رسمی ندم، هیچ امتحان و نمره که اینا که
مستهجن زشته، اصلا حرف ازش نزنید. توی مجلس محترم از اینجور حرفا اصطلاحات قبیحه به کار نباید برد. بعد میخوام فقط این بچه ها به رهایی برسن. بعد ببینید خودش چجوری اوقاتش رو تنظیم میکنه، کلی مطالعه میکنه، کلی حل مسئله میکنه، کلی کشف مسئله در محیطش میکنه. الان بعضی از دانش‌ها دارن به اینجا میرسن که روش درسی اینه ها، روش درس خوندن و دانش، در واقع روش دانشمند شدن اینه، یعنی درس خوندن نیست. تو رو رها کن، به رهایی برسون. ببینیم آدم چجوری به رهایی میرسه. رهایی جدای از اینکه لذت داره چیه، آثاری هم داره، که اگه لذت هم نداشت به خاطر آثارش آدم بعد دنبالش میرفت. وقت بعضی ها دین رو یه جوری توضیح میدن که مقابل این رهاییه. نه، دین فلسفهش رسیدنه به این رهاییه. دین اولا تو رو میخواد به نقطه اوج رهایی متوجه کنه که عاشقش بشی. میگه آقا ولمون کن، یه پراید اگه راست میگی بخر برای ما بده، نمیخواد تیول ارز به ما یاد بدی. اینقدر درگیر شده دیگه اصلا قید هوا رو زده. شاید امام زمان ارواح الله الفدا عدالت برقرار میکنه، رفاهی ایجاد میکنه برای اینکه انسان رها بشن. رها شدی؟ ول کن دیگه، حالا بریم. ازدواج فلسفه چیه؟ رها شدن زن و مرد از یک فشار شهوت و نیاز عاطفی. خب دیگه ول کن دیگه، دیدی که خبری نیست، آخرش همین بود دیگه، حالا بیا بالاتر از این. میگه نه، عدسر دوباره میخواد بره همین تجربه رو تکرار بکنه. بابا این بلایی برای این بود که تو چیکار کنی؟ رها بشی دیگه، ول کنی اینو، دورانش گذشت. انسان با ازدواج هم از این مرحله رها میشه. حالا داستانی داره خدا چجوری انسان رو قدم به قدم به بنبست‌ها و رهایی‌ها میکشونه، این یک عالمی داره خودش. دین هم برنامش اینه، تو رو رها کنه. میره تو نماز میگه آقا دیگه اینجا امر ماست دیگه، من تو رو مجبور کردم اینجا بیای وایسی، به هر دلیل تو این دین رو پذیرفتی و وایسادی، این نماز و عبادت رو تهدیدت کردم هر جوری بوده. البته میدونی تهدید تشویقای خدا توأمه با رهاییه. ناموس خلقت رهایی رو رعایت میکنه، به همین دلیل تشویق تنبیهاش فوری نیست. اگه امروز نخونی نماز شب سنگ کلیه. آقا شما سنگ صفرا، بهت گفته باشم شما سرطان فلان. نه اینجوری، این دیگه زدی بچه مردم داغون کردی دیگه، بابایی رو هم اینجوری اداره نمی کنن. نه، میفرماید شاید شما را بزنم. کجا؟ معلوم نیست، شاید هم نزنم، ممکنه چاقم بشی. حالا من که نمیتونم تبلیغ، یعنی حقیقتشو نمیتونم بگم، ممکنه بعضیا نماز نخونن پولدار بشن، تو این راههای پولدار شدن یکیش هم اینو بنویسید، ممکنه، بله، چون میخواد با پولدار شدن نابودش بکنه. این فلان فلان شده آدم شدنی نیست. مثلا عرض میکنم آخه ما دیدیم آدمای بدی که خدا بهشون پول داده، زور داده، جون داده، بالاخره اینا هست. ولی حالا تو به هر دلیل اومدی نماز بخونی دیگه، من تو رو مجبور کردم، البته با رعایت رهایی. رهایی یعنی همین چیزایی که گفتم. خب حالا اومدی، حالا رها کن ذهنتو دیگه، رها کن ذهنتو از هر چیزی بهش مشغولی. نماز میشه تمرین رهاسازی ذهن و روح و دل در یک رفتار تکراری. خدا بذار تنوع باشه، منو توجهمو جلب کنه. نه نه، تکراری باشه، تو رها بشی. دوستان من، والله یک کمی با بنده مهربون باشید، شاید از من بپذیرید. اینجوری نیستش که من یه موضوعی رو انتخاب کردم حالا همه چی رو دارم با اون تفسیر میکنم. پارسال یه موضوع دیگه انتخاب کرده بودی، همه رو داشتی با اون تفسیر میکردی. پارسال هم اینجوری بود. آقا این حقیقت دینه عزیز من، این همه زیبایی ها رو برای خودش برداشته. اصلا دینی که یکی از زیبایی های عالم رو نداشته باشه نداریم، یعنی دین اصیلی نیست. تو سلیقت کدومو میکشه بیا من اونو نشون بدم. این همه زیبایی ها رو داره. وله اسماء الحسنا یعنی همین. مگه جوشن کبیر نخوندیم؟ همه صفات رو به خدا نسبت میده، همه صفات های خوب، یا یعنی همینه دیگه. حالا بیا این منظر نگاه کنیم، این چه خبره، چقدر قشنگه. اینقدر از زوایای مختلف، آقا تک ساحتی نباشید، خدا انسان رو تک ساحتی نیافریده. درسته هر کسی ممکنه یه ذوقی، یه سلیقش قوی تر از ذوق و سلیقه‌های دیگه‌اش باشه، ولی انسان موجود کلن چند بعدی، هزار بعدی. تو خدای هزار تا له الاسماء الحسنا داری میپرستی و تو خودت هم هزار بعدی هستی. نه اون اسمات که خدا به درد من نمیخوره، اصلا نمیدونم چی هست، اصلا اینا رو نگو که اصلا ازت بدم میاد. نه انسان اینجوری نیست، انسان از همه اسماء خدا خوشش میاد. پس تو وقتی خوشت میاد، تو خودت، تو دیگه چی هستی؟ ای خدا چه کوچولو، تو خودت هم مثل اینکه میزنی تو مایه های خدا مداینا دیگه. تو روایت پرسید چرا خدا این همه رنج برای انسان و محدودیت درست کرده تو دنیا؟ میفرماید برای اینکه این انسان آفریده شده میخواد خدا بشه، خدا اینجوری داره کنترلش میکنه، این میخواد خدا بشه. الگوش خود خداست، دلبری ازش خود خدا میکنه. حالا ماجرای رهایی واقعا روش فکر کنید. ما به رهایی دوست داشته باشیم برسیم، در خونه امام زمان رو ول نمی‌کنیم. بعد مرحله بعدی، بعد از اینکه خودت رو رها کردی، دوست داری دیگران رو رها کنی، دیگه اصلا نمیتونی برده تحمل کنی، سیاسی میشی. چرا باید یه عارفی مثل آقای شاه‌آبادی سیاسی بشه، یه عارفی مثل امام سیاسی بشه، یه عارفی مثل آقای بهجت سیاسی بشه، یه عارفی مثل آقای بهادینی سیاسی بشه؟ یه حرفای سیاسی عجیبی دارن اینها. حالا بعضی از این بزرگواران که نام بردن اومدن تو صحنه سیاست، عمل سیاسی هم انجام دادن، حرفای سیاسی خیلی عجیبی از عرفا نقل میکنن. چرا؟ امام میفرمود آقای شاه‌آبادی اگه آدم داشت قیام کرده بود، او اهل نشستن نبود. چرا؟ چون تو رهایی رسیدی، اصلا بردگی کسی نمیتونی تحمل کنی، حرکت میکنی. امام حسین علیه السلام بردگی دیگران رو نتونست تحمل بکنه، حرکت کرد. بعد بقیه میگفتن حالا شما چه اصراری داری آقا، حالا مگه چی شده؟ این تفاوت امام حسین با بقیه بود. بعد از اینکه تو لذت رهایی رو چشیدی، یک کمی تجربه کردی، فوایدش رو دیدی، بالاخره انسانه دیگه، آدم انسانه، انسان آدمه، چی بگیم آخه؟ بعد نمیتونه بردگی دیگران رو تحمل کنه، زار زار گریه میکنه آقا امام زمان شما بیاد. هر هفته هم خود حضرت رو ببینه باز رها نمیکنه. آقا قیام شما کی میشه؟ ظهور شما کی میشه؟ چه آدم های برجسته‌ای واقعا میشن اینا. میل به رهایی رو در خودمون بیدار بکنیم، به جایی که جهان رو رها کنیم. بعد به شما بی‌تعارف عرض بکنم، کیا توفیق عمل اجتماعی نجات بخش پیدا میکنن؟ اینا توفیق سهمیه است. بعضیا میان خدایا به ما یه توفیق بده، ما یه کاری برای این انقلاب بکنیم. خدا هم نگاه میکنه تو هیکلت به این حرفا نمیخوره، تو اصلا برو آدمی حرفا نیستی، برو ببینیم بابا ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. امام خدایا بده من رها کنم انسان رو، آه عجب این تیپش میخوره، آه بده به این کار کنه. میخواد جریان سازهای بزرگ اجتماعی نجات بخش بشید، خودتون به رهایی برسید. حالا خدا رحم کنه شبهای بعد من این بحث رو ادامه بدم، ببینیم بخوایم رها سازی بکنیم باید چی کار بکنیم. آخه یه کسی داشتن یه باری از یه چیزی برداشت، باقی برداشت دزدید ببره، بعد باغدار گفت حالا هر چی جمع کردی میزنم تو سرت، بعد برو. باغدار مچ دزده رو گرفت و اینا، بعد میزدی میگفت خدا عاقبت من ختم خیر بکن. گفت چرا؟ گفت اون زیر اندونه و خربزه است و اینا. حالا بحث این بحث رهایی اولش جذابه ولی بعدش یک دعوایی را بندازه. بعضی ها اصلا ذاتن مال اسیر کردن، مال خوی بردگی دارن، اصلا نگاه نمی کنه تو داری برده درست میکنی، چی کار داری میکنی، این چه طرزشه، این چه طرز مدیریته، آقا او کجا داری میری؟ پیغمبرش هم اینقدر سخت نگرفت تو به عمه اهدافت میخواهی برسی به این روش؟ امیرالمومنین فداش بشه چه خبره؟ این ناموس خلقت رهایی رو بهش متوجه باش. حالا منظور نهایی مطلق نیستا، ولی میخوام میگم یه عوارضی داره باید بهش توجه بکنیم. شما وقتی که اهل رهایی باشی، قصه رها شدن انسانها رو بخوری، خدا بهت کار میده. بیا این رو انجام بده. اول فضل العباس چرا مورد توجه همه مردم بیش از دیگر شهدا؟ خدا شاهد مردم که بر اساس این روایت امام سجاد علیه السلام نیست که رفته باشن عارفان مطالعه کرده باشن، او مقامی دارد که همه شهدا به او غبطه میخورن. مردم حس کردن. این حس رو از کجا کردن که به ابوالفضل باید بیشتر مرید باشن بین شهدای کربلا؟ این حس از قدرت خود ابوالفضل عباسه که مردم رو بیشتر رها میکنه. حالا چرا خدا این قدرت رو به ابوالفضل عباس داد؟ چون از همه رهاتر بود. نام تو رها بخشتر است، قدم تو رها بخشتر است. خودتون رها کنید، به رهایی برسید، قصه رهایی انسانها رو بخورید، بعد خدا بهتون عزت کار میده. شما فکر کردید کار انقلاب چرا پیش نمیره؟ اولین کسی که مانع کار کردن برای انقلاب خود باری تعالی است. میفرماد فلا تخشون بخشونه. تو از دشمن نترس، من خودم تو هستم نوبت به دشمن نمیشه، خودم پدرتو در میارم. به شما فکر این مجزه میدم تو غلطی بکنی؟ نه، امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، کلهم اجمعین هیچ کس هیچ غلطی نمیتواند بکنه. این کاره نبودی، رها کنیم. من میدیدم حالا دیگه اینا تجربه است دیگه، ما هم دیگه داریم پیر میشیم و اینا. انقلابیونی که شیشاتیشه چهار موتوره بگیم یا هشت موتوره چی باید بگیم، حرکت مثلا به سمت انقلاب و اینا، ولی آدم نگاه میکنه این کاره نیست دا. نه خودش رهاست، نه، ولی خیلی انقلابیه. آقا الان یک ضد انقلابایی هست، یک ضد انقلابای احمقی که همه وجودشون اون ولکی به نفع انقلابه، که مردم میگن اگر ضد انقلابی هم چه آدم احمقی، بعد انقلاب کارش درسته. تو ضد انقلاب هم حالشو به هم زدی. بعد اینا قبلا انقلابی بودن، ادا در می آوردن. تو نه خودت رها هستی، نه عشق به رهایی داری، اصلا تو به انقلاب چه ربطی داره؟ خدا که اینجوری نیست ندید بدید باشه حالا اومده بذار بیاد بذار اینم تنور رو گرم کن. بله بعضی وقتا ممکنه یه، ولی خیلی امشب بحث طول کشید. فکر کنم من یه قصه از کربلا برای شما بگم. یه کسی هست به نام عبیدالله ابن حر جعفی، چاقوکش و قدار بند. حالا چاقوکش به تعبیر ما میگیم آدم یلی بوده برای خودش، قهرمانی بوده برای خودش، مثلا موقعیتی داشته، مخصوصا اهل رزم و اینها بوده، اهل بزم نبوده. امام حسین الهی همه عالم فداش، فدای اون نگاه و فدای اون لطفش. یه نفر رو فرستاد فرمود برو عبید الله ابن حر جوفی، خیمش نزدیک ابا عبدالله حسین تو مسیر داشتن حرکت میکردن، بگید بیاد. اومد صدا زد، اون آقا گفت نه من از کوفه اصلا بیرون اومدم برای اینکه دوچار این درگیری امام حسین نشم، من نمیام به امام حسین کمک کنم.
پیغمبر امام حسین اومد گفت آقا ما که گفتیم این اصلا آدم این کاره نیست، این طرفدار ایکس و ایگرگ و زد بوده، این که نمیاد جونشو برای شما بده. آقا ولی عشق رهاسازی داره دیگه، فرمود که حالا بذار خودم برم، الهی دورت بگردم. که رفتی خیمه عبیدالله ابن حر جوفی، واقعا یا ابا عبدالله خیمه دل ما نیای، خیلی گله من میشه. رفت پرده خیمه رو کنار زد و آقا عبیدالله ابن حر جوفی میگه من یه دفعه مواجه شدم با چشمهای ابا عبدالله الحسین، با چهره ابا عبدالله الحسین. بعدش تا آخر عمرش گریه میکرد، میگفتن حالا چرا گریه میکنی؟ میگفت دو چیز منو خیلی آتیش میزد، میزنه هر موقع یادش میفتم. گفتن چی؟ گفت یکی تا حسین اومد تو خیمه این آدم بدسا که امام حسین هم یاری نکرد، از امام حسین انتظار داشته باشید بکشدتون، رهاتون کنه. این آدم بدست که حسین رو یاری نکرد، میگه وقتی پرده خیمه رو کنار زد چشمم به حسین افتاد، انقدر چهره دل ربایی داشت، انقدر نگاه نافذی داشت، هر موقع یاد اون چهره میفتم آتیش میگیرم، به هم میرزم. دلیل دومش هم میگم، آقای امام حسین فرمود بیا ما رو کمک کن. حتی کلمه رهاسازی رو به این تعبیر فرمود، عبیدالله پروندت خیلی سنگینه، میخوای پسر فاطمه همه رو درست کنه برات. یا رها میشی دیگه، تو بیچاره حس رهایی به دست نداد، آخ جون خلاص میشم از اون اسارت. گفت آقا نمیتونم به همراهیت کنم دیگه. رها نشد بدبخت. امام حسین اومد خودش با قلو زنجیر دستاشو بندازه قلو زنجیر، بیچاره بدبخت. بعد گفت ولی آقا اسبم رو و شمشیرم رو میدم، اینا خطا نمی کنن، بهترین تجهیزاتن. امام حسین فرمود ما کنت متخذ المضلین عضدا، آیه قرآن براش خون. ما هر کسی رو که به کمک نمیگیریم، ازش کمک دریافت نمی کنیم. اونایی که میخوان به دستگاه امام حسین کمک کنن بدونن امام حسین از هر کسی کمک دریافت نمی کنه. اونایی که میخوان کم به دستگاه امام حسین کمک کنن بدونن امام حسین از هر کسی زیاد کمک قبول نمی کنه. ما که هر کسی کمک نمی کنیم. مذلینه اونم از آدمی که خودش مذله، گمراه کننده است، ما اینا رو کمک نمیخوام. بعد رفت. گفتن دلیل دومش چیه که گریه میکنی؟ میگفت وقتی حسین داشت با من صحبت میکرد دو سه تا بچه هی دورش میگشتن با دستاش بازی میکردن، من موندم اون بچه ها چجوری این بابا رو از دست دادن و تحمل کردن. امشب یکمی من شما رو اذیت میکنم، ببخشید. آهان پس اینجوریه یا ابا عبدالله، یعنی من اگر گریه میکنم برای بچه های تو زیاد هنر نکردم، عبیدالله هم بود اینجوریه. ما ترسیدیم حسین، یه ارباب مهربان ببینه غلامش ترسیده چیکار میکنه، او رو در آغوش میگیره. ترسیدم. کیا برای تو گریه کردن؟ کیا خواستن به تو کمک کنن تو قبول نکردی؟ اینجوری هم هست یا ابا عبدالله. میشه بفرمایید یا ابا عبدالله امسال محرم تصمیمتون درباره ما چیه؟ چقدر من از رها بشم، چقدر من از رها کنی، چقدر یا ابا عبدالله ما رو امسال به اوج رهایی برسون. من که سینه زن تو میمونم، وقتی دفعه دیدی روز قیامت سینه زن تو با قل و زنجیر آورده جلوی تو، من که تصمیم ندارم برم بیرون. نشنیدم هم تو صدا بزنی عباسم اینو بیرون کن، اصلا تو اینجور برنامه ها رو نداری. یا ابا عبدالله یه کاری نکن تو جهنم هم سینه زن داشته باشی. حالا این دنیا میگذره به هر صورت. خیلی ها رو هم دستشونو گرفتید، ما رو رها کن از اون بند اسارت هایی که اسیرش شدیم. امسال ما رو رها کن، بگیم عجب امسال سالی بود ها، اینجوری بگیم بعد عاشورا بگیم ولی امسال فرق کرد. یعنی یا ابا عبدالله شما نمیتونی امسال ما رو با همه محرم‌های گذشته متفاوت بکنی؟ آقا میتونی، شما میتونی. یا ابا عبدالله شما البته خیلی مستغنی هستی، قیافه گرفتی برای مردم کوفه، دیدی دور مسلم ابن عقیل رو خالی کردن، به مسلمت با زبان حال و مقام گفتی مسلم نمیخوام از اینا یار برای تو جمع بشه، غریبانه خودت برای من بجنگ، لیاقت تو رو نداره. من اینجور چیزا رو میبینم یا ابا عبدالله میترسم ازت. نگاه نکنی چی؟ نه غضبت، ما تو در تو شاید غضب نبینیم، غضبت نسبت به دشمنانته، ولی تو مسلم، تو کوفه برای مسلم یه آدم پیدا نمیشد مسلمو از غریبی در بیاره. دست دل هیچ کس رو نگرفتی شما یا ابا عبدالله. اینا شعارتو میدادن تا ظهر، برات داشتن سینه میزدن تا غروب، رفتن ولشون کردی رفتن. یا ابا عبدالله من دارم میترسم یکم، ببخشی. خب من اگه برم منو ول کنی چی؟ مسلم تو تنها بگذارم بعد تو رها کنی چی؟ یکمی هم باید حساب برد از دستگاه امام حسین. رفقا بله اینجوریه، آقا ما رو رها نکنی یه وقت. آقا ما رفتیم چی؟ شما خیلی آقایی، میترسم جلو ما رو نگیری اصلا، مناجات کنید با امام حسین. رفقا هرچی نگران بشید از این جنس ضرر نمی کنید، اون وقت خود حسینه که میاد نگرانی تو برطرف میکنه. مسلم جانم تنهایی بیا پیشم، نگران نباش، تنهایی محاصرت میکنن از هر طرف میزننت، بالاخره اینا قصد دارن تو رو دستگیر کنن، زخم کاری بهت نمیزنن. مسلم نبودی کربلا با من چه کردن، هر کی دستش هر چی بود زد. علی لعنت الله. Thank you.